سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. بارزوی خوشی و موفقیت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. سازمان صحی جهان میگوید فعالیت 445 مرکز صحی در افغانستان در یک سال گذشته متوقف شده است. وزارت مالی حکومت طالبان گفت برای شماری از متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده. زلزله شدید امروز بخش جنوب شرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند. تفصیل خبرها. سازمان صحی جهان WHO می گوید که از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون 445 مرکز صحی در افغانستان بسته یا فعالیت آن متوقف شده است. به گفته این سازمان از میان این مراکز 91 مرکز پس از دریافت بودجه دوباره به فعالیت آغاز کردند. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، مراکز صحی که در جریان سال روان میلادی متأثر شدند شامل تیم‌های سیار صحی، تیم‌های تغذیه و مراکز صحی خانواده‌ها می‌شوند که با حمایت بین‌المللی فعالیت می‌کردند. همزمان گفته می‌شود که از آغاز سال روان تا کنون حدود 205 میلیون پناهجو ببخشید تا کنون حدود 2.5 میلیون پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، امری که فشار بر سکتور صحت کشور را بیش از پیش افزایش داده است. در این حال کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً گفت که قرار است به کمک بانک انکشاف اسلامی در ولایت‌های کنر، کندهار و دایکندی سه مرکز صحی بسازد. به گفته این سازمان نزدیک به 240 هزار بیجا شده داخلی، عودت کننده ها و باشنده های محل از خدمات این مراکز بهره مند خواهند شد. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که برای شماری از متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده است، اما برخی از این متقاعدین روز چهارشنبه 3 جدی شکایت کردند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حقشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالی طالبان گفته است که تا کنون 11 هزار متقاعد شناسایی شدند و شماری از آنان بر بنیاد معاش ماهوار پیشینشان حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. هرچند آمار دقیق از شمار بازنشسته ها در افغانستان وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که حدود 150 هزار نفر در افغانستان متقاعدند. این افراد بیش از 4 سال می شود که پس از بازگشت طالبان به قدرت حقوق بازنشستگی دریافت نکردند. متقاعدین بارها برای مطالبه حقوق بازنشستگیشان در کابل و شماری از شهرهای دیگر دست به تظاهرات زدند. در نهایت حکومت طالبان در سال جاری تصمیم گرفت تا یک محکمه ویژه ایجاد شود تا مشخص کند که چه کسانی واجد شرایط دریافت حقوق بازنشستگی هستند. در افغانستان افرادی که به سن 65 سالگی رسیده باشند یا 40 سال خدمت انجام داده باشند واجد شرایط بازنشستگی دانسته می شوند. بزرگترین و قدیمی ترین شرکت مشروبات الکلی پاکستان پس از چندین دهه مجوز صادرات به خارج از کشور را دریافت کرد. این شرکت تلاش‌هایش را برای گسترش پس از تقریباً 50 سال ممنوعیت شروع کرده است. شرکت مشروبات الکلی در منطقه معری نزدیک اسلام آباد برای اولین بار در سال 1860 در زمان استعمار انگلیس آغاز به فعالیت کرده بود. پاکستان دومین کشور پرجمعیت مسلمان جهان است. یک هیئتی از کرکت بورد ازبکستان به کابل سفر کرده است. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفت که عزیز مهیلوف رئیس کرکت بورد ازبکستان همراه با شماری از کرکت بازان این کشور به افغانستان سفر کرده و در یک کورس آموزش دو روزه شرکت کردند. کرکت بورد افغانستان در اکس تویتر سابق امروز چهارشنبه 3 جدی نوشت که در جریان این سفر همچنان در مورد گسترش همکاری های فنی و حرفه‌ای بین کرکت بورد های دو کشور صحبت شد. و زلزله به قدرت 6.1 درجه ریشتر امروز چهارشنبه 3 جدی بخش جنوب شرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند. هنوز گزارش از خسارات و تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. این زلزله در تایپه پایتخت تایوان نیز احساس شد. در سال 2016 زلزله در جنوب تایوان جان بیش از 100 نفر را گرفت. در سال 1999 نیز در تایوان زلزله نیرومند رخ داد که جان بیش از 2000 نفر را گرفته بود.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر فکر نو با جوانان خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، خبر برنامه تخریب سینمای آریانا در مرکز شهر کابل واکنش های زیادی را بین باشنده های این شهر و سایر ولایت افغانستان به همراه داشتند. اخیراً یک منبع آگاه در شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی هم خبر تخریب سینمای آریانا را تایید کرده، گفته که به جای سینمای آریانا یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. اما او نگفته که آیا در این مارکت تجارتی اعمار یک سینما هم در کابل در نظر گرفته شده یا خیر. در گذشته هم برخی سینماهای تاریخی در شهر کابل به دلایل مختلف تخریب شدند که به طور مثال میتونیم از تخریب سینمای کابل و پامیر یاد کنیم، اما در ساختمانی که به جای سینمای پامیر دوباره اعمار شد، سالون سینما هم در نظر گرفته شده. در گذشته چون بازار سینماها در افغانستان گرم بود، در ساختمانهای تجارتی و مارکت‌ها هم اعمار سالن‌های سینما در نظر گرفته می‌شد. چنانچه از فروشگاه بزرگ افغان می‌توان به طور نمونه یاد کرد که یک سالن سینما را هم در خود جا داده. برنامه امروز فکر نو با جوانان بیشتر روی اهمیت سینماها، خاطرات از سینمای آریانا و شماری از فرهنگیان، فیلمسازان و هنرپیشه‌های فیلم هم صحبت کردیم که تخریب سینمای آریانا در کابل توسط حکومت طالبان را به معنی نابودی میراث‌های فرهنگی افغانستان دانسته میگن که هنوز هم یکی از زخم‌های کشور درمان نشده که زخم دیگه به او افزوده میشه. این فرهنگی‌ها، فیلمسازا و هنرپیشه‌های فیلم از جامعه جهانی، نهادهای فرهنگی، هنرمندا و مردم افغانستان و جهان می‌خواهند که در برابر این وضعیت بی تفاوت نمانند. شنونده‌های عزیز، در این برنامه فکر نو با جوانان در مورد اهمیت هنر سینما روی زندگی جوانان می‌شنویم و از خاطرات در مورد سینماهای افغانستان و به طور خاص سینمای آریانا هم خواهیم شنید. قبل از اینکه برنامه را ادامه بدیم، نخست توجه کنین به گزارش همکارم در این مورد.
شماری از فرهنگیان افغان، فیلمسازان و بازیگران فیلم میگویند تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان به معنی از بین بردن میراث‌های فرهنگی افغانستان است. آنان می‌افزایند که هنوز یکی از زخم‌های این کشور مداوا نشده که زخم دیگری بر آن افزوده می‌شود. فقیر میوند، مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری پیشین، روز پنجشنبه 18 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سینمای آریانا از جمله میراث فرهنگی و هنری ما بود. نام بسیار عظیم و بزرگ که از تاریخ پیش از اسلام افغانستان نمایندگی میکنه. افسوس، صد افسوس که یک زخم مرهم گذاری نمیشه که زخم دیگه پیدا میشه و ایره کی میتونه تداوی بکنه، مرهم گذاری بکنه.
موسی رادمنش، فیلمساز افغان، نیست در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز تأسف کرد و گفت:
یک نهاد فرهنگی است، نباید تخریب میشد، بلکه او با عقلانیت تمام، با ذهن روشن، اگر ازش استفاده نمی بردن احاطه می کردنش، حفظ می کردنش.
یک منبع در شاروالی کابل تحت کنترل طالبان که نمی خواست نام صدایش در گزارش نشر شود، نوقت روز پنجشنبه این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرد و گفت: این یک منطقه تجارتی است، ملکیت شاروالی کابل می باشد و در اینجا یک مارکت تجارتی متفاوت و متناسب با وضعیت منطقه ساخته خواهد شد. سینمای آریانا بعد از سینمای بهزاد از قدیمی ترین سینماهای کابل به شمار می رفت. این سینما که در دهه 1960 ساخته شده بود، در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان از سال 1992 تا 1996 تاراج و ویران شد، اما بعداً در سال 2004 با کمک فرانسه دوباره گشایش یافت. آقای میوند و رادمنش میگویند خاطره های هزاران کابلی با این سینما گره خورده بود. یاسمین یارمل، بازیگر افغان فیلم، نیز تخریب سینمای آریانا توسط حکومت طالبان را یک ضایعه بزرگ برای فرهنگ و هنر افغانستان میداند. خانم یارمل در صحبت با رادیو آزادی از همه نهادهای فرهنگی جهانی به مردم خواست که در برابر این وضعیت خاموش نمانند.
ما تمام نهادهای فرهنگی سازمان های بین المللی و هنرمندان، پژوهشگران و مردم آزادی خواه می خواهیم که در برابر این نمی روند خطرناک سکوت نکنند و بر دفاع از هویت فرهنگی افغانستان گام های عملی و مؤثر بردارند.
قابل یادآوری است که در نظام جمهوری پیشین در سال 1399 خورشیدی سینمای پارک کابل نیز به دستور امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور وقت ویران شد. این اقدام در داخل کشور با واکنش های گسترده ای روبرو شد. آقای صالح در آن زمان به شورای کابل دستور داده بود این سینما را تخریب کند، زیرا به گفته او وضعیت فعلی آن قابل قبول نبود. او همچنان به شورای کابل گفته بود که زمینی را که این سینما بر آن ساخته شده جزء از پارک سازند یا آن را به گونه پیشرفته اعمار و یا به یک مرکز فرهنگی فعال تبدیل کند. سینما در سال 1923 در زمان حکومت امان‌الله خان وارد افغانستان شد. در زمان حکومت محمد ظاهرشاه با ایجاد افغان فیلم در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ، سینما و فیلم سازی در این کشور رشد کرد. هرچند آمارهای متفاوتی در مورد تعداد سینماها در افغانستان نشر شده، اما بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی که قبلا بر مبنای گفتگو با سینماگران افغان تهیه شده، در افغانستان 38 سینما وجود داشت که 17 در کابل و 21 سینما در ولایت‌های دیگر واقع بودند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تمام سینماها تعطیل شدند. بیش از این شماره سینماگران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که آن تولید کنندگان و سینماگرانی که با هزینه شخصی فیلم می ساختند، اکنون بخش زیادی از فعالیت‌هایشان متوقف شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/ozodiar. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را میشنوین که در مورد اهمیت هنر سینما در آن صحبت میکنیم و همچنان از خاطرات در مورد سینمای آریانا با هم میشنویم. شنیدین که سینمای آریانا که در دهه 1960 میلادی ساخته شده بود در جریان جنگ های داخلی در افغانستان ویران شد و در سال 2004 میلادی دوباره به همت فرانسوی ها اعمار شد. از محترم صدیق برمک، کارشناس شناخته شده افغانستان که با ساختن فیلم اسامه برنده جایزه معتبر بین المللی گلدن گلوب هم شده، در مورد خاطراتش از سینمای آریانا و ای که چگونه سینمای آریانا دوباره در سال 2004 میلادی ساخته شد از او میشنویم.
شنیدن خبر بسیار اندوهناک تخریب سینمای آریانا توسط طالبان، توسط گروهی که واقعا نه فرهنگ دارن و نه عزت و آبروی میهن برشان مطرح است، بسیار بسیار دردآور است. بر ما بخصوص بر از این که با این سینما ما رابطه عجیب و خاصی داشتم. ما یادمه که در امور آوان کودکی همیشه پدر ما مجبور می ساخته که من سینما ببره و او روزهای جمعه همیشه از صنف دوم مکتب تا صنف ششم مکتب، یادم میاد که من همیشه روزهای جمعه با پدرم سینمای آریانا می رفتیم و ممود تکت فروشی سینما از بس ما را با هم آشنا شده بود. همیشه چونکی اول دوی قطار اول لوژ بالا را به ما نگاه میکرد. در اموجه بود که من پیدا کردم که سینما یک اتاقه که داره بنا به اتاق ماشین خانه و از اونجا فیلم نمایش داده میشه و این باعث شد که من مدام در ذهن خودم برای ساختن یک پروژکتور سینما فکر بکنم. دومین بارم بسیار بسیار عجیب غریبی که با دست داده بودی بود که من سال 2002 در مارچ 2002 یک روز در یاسم افغان فیلم بودم که آقای هنری لووی اما یک فیلسوف فرانسوی آمد بر دیدن ما و حرفشی بود که اگر بتانه به سینما افغانستان کاری کنه. ما برش پیشنهاد کردیم که اگر بتانیم یک فیلم بسازیم، گفت خب بسیار گران تمام میشه اگر ما بتانیم یک سینما رو ترمیم بکنیم. من همون لحظه سینمای آریانا به ذهنم اومد، گفتم که پس بیاین سینمای آریانا رو بازسازی بکنین که خراب شده بود، تخریب شده بود در جریان جنگ های داخلی. همین باعث شد که ما زود، حتی ما به جای رئیس فرهنگی شهرداری کابل، خودم از جانب چیز یک نامه همون لحظه نوشته کردم به زبان انگلیسی و هنری لوی هم در پایینش امضا کرد که هر چیز زودتر برای بازسازی سینما ما با کمک کنیم. همو باعث شد که حلقه از سینماگران فرانسوی رو در رأسش کلود لولوش، یک کارگردان معروف فرانسوی را تعیین کردن که کمک‌های و هزینه‌های را جمع کردن برای بازسازی سینما آریانا و پروژه به نام سینمای برای کابل به میان آمد که بعداً بازسازی شد و بسیار بسیار زیبا هم ساخته شد. یعنی هر دو خاطره برای ما بسیار بسیار عزیز است و ما متاسف هستم که امروز بار دیگه شاهدی از این میشیم که این سینما متاسفانه سینمایی که میتونه سرگرم کننده باشه، محل سرگرمی باشه، محل آموزش باشه، محل تجدید تربیت باشه، محلی از این باشه که برای فرهنگ و توسعه فرهنگ یک کاری شوه، امروز بدبختانه خراب شده. ولی من ناامید نیستم، برای اینکه ما مطمئن هستم یک روز بالاخره باز از این خاکستر ققنوس بلاخره با پرواز خواهد آمد، بلاخره حتما این سینما باز دوباره ساخته خواهد شد و با عظمتش و فیلم های خوبی در اونجا نمایش داده خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین که در او در مورد اهمیت سینما و خبر تخریب سینمای آریانا از هنرمندا و فرهنگی های افغان میشنوین. محترم واحد نظری یک نام آشنا برای همه ماست، کارگردان ورزیده و هنرمندی که با ساختن فیلم کندزوی به دلهای علاقمندان سینما در افغانستان راه یافت و مدت طولانی هم به حیث رئیس ریاست افغان فیلم و تلویزیون آریانا ایفای وظیفه کرده. از آقای نظری در مورد خاطراتش از سینمای آریانا با هم میشنویم.
سینمای آریانا با صفت یک مرکز فرهنگی و با صفت یک تعمیر مدرن برای نمایش فیلم واقعا حیف است که خراب شود، تخریب شود، ولی فکر میکنم که اگر فیلم ساخته نشه و فیلم نمایش داده نشه، ما هم اگر جای زیره یک مرکز دیگه فرهنگی میگیره، خب ما فکر میکنم که این کار بار اول نیست، قبلا نمی کار صورت گرفت زمانی که سینمای پارک خراب شد و خب بساره که خاطره داشتن بسیار متاثر بودن. خب ما هم متاثر هستم، ولی به هر صورت امیدی میره که یک بجای شک سینمای یا به حساب یک محفل شاندار دیگه ساخته شده که بدون شک مقبولتر خود. ولی ما که تزی سینما واقعا خاطری بسیار خوبی دارم، هم به صفت کسی که یک وقت به سینما میرفتم، یکی خوب ما هر روز که ازی را با رادیو تلویزیون یا در اون زمان به رادیو می رفتم، معمولا از مقابل سینمای آریانا تیم می شدیم. با آریانا یک دفعه اکثر می زدیم که باش ببینیم که چه فیلم نو به نمایش گذاشته شده. چرا وقتا اعلاناتش نمی شد، قبل اعلان خبر نمی شد، یعنی از مقابل سینما می گذاشتیم به هر صورت و نظر به ذوقی که بود یک قدم می طرفش می گذاشتیم و می دیدیم. ولی با غیر از او من فیلم های بسیار خوبی سینمایی در سینمای آریانا دیدم. اول خوی سینما به صفت یک سینمایی که خاص برای فامیلا ساخته شده بود و تعمیرش فوق‌العاده نو بود و وسایل تکنیکیش، پروژکتورش، سیستم صدایش واقعا مدرن بود. فیلم هایی که در اونجا نمایش داده میشن معمولا فیلم های بسیار خوبی سینمای دنیا بود، فیلم های اروپایی بود، فیلم های امریکایی در اونجا نمایش داده میشد، حتی فیلم های هندی در اونجا به نمایش گذاشته نمیشد. و وقتی که میرفتیم و یادم نمیره که باید بی پتلون اجازه نمیداد، و اگر پتلون نمیداشتی در سینما تو رو اجازه نمیداد. معمولا گای وقتایی تم اتفاق افتاده که تلف پتلون کرایه کردیم که چرا منم زیر تعمیر یک بغلش پتلون به کرایه داده میشد. و خودش یک خاطره بود که هر کس نمیتونست، هر کسی که آرزو داشت با فامیل با خودش فیلم خوب ببینه و فیلم با کوالیتی خوب ببینه، یک کمی آرامش داشته باشه. چرا در سینماهای دیگه یک کمی تنظیف هم نظافت هم مراعات نمیشد و معمولا سیستمای شیش هم سیستمای پروژکتوراش هم نو نبود و اکثر سر و صدا زیاد میبود، شپلاخا میشد و نمیفهم حرفای صورت میکنه که در این سینما خوشبختانه این کارا صورت نمی گرفت و این برتریش بود. و گفتم که فیلم های بسیار خوب سینما رو، مثلا فیلم سقوط امپراتوری روم کلوپاترا را یا ده فرمان موسی رو و غیره، تعداد فیلم های زیاد را ما در این سینما دیدم. خب ما به سینما علاقمندم بودم به شک نیست و امی علاقمندی مرا بر می عظمت سینما فیلم هایی که تازه ساخته می شد و دی پرده در افغانستان، یعنی پرده بود که واقعا نو فیلم ها یک زیبایی و یک جذبه خاص داشت و این خاطری از او برای بیرها زین میموند. حتی بعضی فیلمات هم میشد که آنقدر جالب بود این پرده که دوباره میدیدیم. خب قبلا هم گفتم اگر سینما تخریب میشه بدون شک به این شرایط که فعلا ما فیلم نداریم و فیلم ساخته هم نمیشه در افغانستان برای نمایش فیلم نیست، خب اگر تخریب هم شد بجاش امیدوار هستم که یک تعمیری دیگه ساخته شد، یعنی تعمیر فرهنگی دیگه که برای محافل و برای همچو مجلس ها و گردامایی جالب است. چیزی که یادم نره ما بسیار فیلم ها را افتتاح کردیم، حتی دو فیلم خود من که با خودم ساخته بودم در سینما افتتاح شد. از کارگردان های دیگه که فیلم می ساختن در آغاز، چون سینما یکمی مدرن بود، معمولا می تانستم که حتی در فستیوال های فیلم های خارجی که ما در این سینما ترتیب می شد، ما با برو می تانستیم که از سفارتخانه های دیگه، از سفرا و از کسایی که حتی در بعض فیلم ها که اکتورا و مسئولین فنی فیلم ها به کابل می آمدن، ما می تانستیم به حساب و افتخار اونا رو به این سال اونا دعوت بکنیم و همونطورم میشد. بسیاری فستیوال که از فیلم های اتحاد شوروی، حتی بفهم از فیلم های هندی را از کارگردان های شناختی سینمای هنری هند در اونجا فستیوال فیلم هاش نمایش دادیم. البته این در زمان تصدی من بود که به صفت رئیس افغان فیلم کار میکردم و این اتفاق میفتاد، در حالی که در سینمای دیگه همی امکانات موجود نبود. و خب گفتی نصف یادش بخیر، امید است که این سینما جایش یک سینمای دیگه، تعمیر دیگه، یک تعمیر باشکوی دیگه بگیره که بتانه کارهای فرهنگی در اونجا صورت بگیره. و چیزی که یادم هم نره در سینما ما نمایش هم داشتیم، کنسرت ها هم داشتیم. گفتم غیر از محفل های رسمی و افتتاحیه این حرفا امکاناتش بود که در استیج سینمای آریانا با نمایش گذاشته شد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز و گرانقدر، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین که در مورد اهمیت سینما و خبر تخریب سینمای آریانا از خاطرات هنرمندان و فرهنگی های افغان با هم میشنوین. همکار محترم طاهر روشان که خود سینماگر است و در عرصه سینما در جمهوری چک درس خوانده هم و مدت کارمند سابق ریاست افغان فیلم هم بوده را هم با خود در استودیو دارم. آقای روشان لطف کنین اندکه در مورد دوره کاریتان در افغان فیلم بگوین.
اول خو سلام احترام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما در افغان فیلم در شعبه محررین و سانورنویسان کار میکردم و البته ما از یک موسسه دیگه در اونجا آمدم و در اونجا در یک شعبه بسیار چطور بگویم یک شعبه بسیار معتبر که او شعبه واقعا همه کلگی کنترل یا به اصطلاح چیزی که از طریق از طرف افغان فیلم نشرات می شد، سناریو و پلان ها و کلش از همون طریق پاس می شد. و نگفتن هم آدن که در شعبه امرای ما مثلا کسای مثل آقای خالق علیل، احد جوان، جلال پیروز، شبان صاحب، عباد شبان، سدید و غیره دوستای بودن که با ما اونجا یعنی که همکار بودن و کار میکردن. خب البته وظیفه ما مثل که پیشتر باید گفتم اساسا همی سناریوهایی که میامد از جای مختلف مردم روان میکردن یا خود ما میساختیم برای باز فیلم ها، اون از اونجا باید کنترول و یا به حساب در مجموع بگویم که پاس میشد. و در این زمان اونجا ما فیلم های خبری هم میساختیم و مسئول امو کارگردان بگویم یا مسئول خبرهای خبری ما بودم که می رفتیم در ساحه. دیگر میشه که می آمدم سو وقت با امو کمرمانایی که امو وقت بودن اسمایشان اقتدارشان باید مست اقتدارشان یادم رفته، خب آقای عبیر بود و آقای رونق بود و موجود سید موجود بود و غیره و غیره. دیگه با اونا سو وقت می رفتیم و در ساحه و امروزایی که با بعض حوادث و امو واقعاتی که رخ می داد دوره ما فیلمبرداری میکردیم. بعد از او باز آورده میشد و طبعا او باز منتاج میشد و باز سر از او نریشن که اوش ما نوشته میکردم دیگه ای کار ما میکردیم. خب میگذاریم ای کار بود که ما در افغان فیلم اجرا میکردم دیگه بیم سر
آقای روشن خیلی بیاین خوب, بله، خوب بله. گفتین همین علاقه مندی شما به سینما باعث شد حتما که بعد بیاین به جمهوری چک و در اینجا درس بخونین. کمی هم در مورد دوره تحصیلتان بگوین در جمهوری چک.
خب در جمهوری چک ما آمدم در امیر اشته که میخواستم درس بخونم. اصلا برای ما همین دوستایی که اونجا بودن مثلا آقای علیل و حدجوان زیاد هم با ما مشوره داده بودن که در اشته سناریو ما درس بخونم. خب اینجا که آمدم باز دیگر دیدم که راستی چون یک زبان چکی زبان بسیار مشکل است و در ظرف 5-6 ماه آدم با اون سطح یعنی یاد گرفتن این زبان که آدم بتونه که سناریو بنویسه او یعنی کار ساده نبود. خب بر صورت ما گرچه کوشش میکردم یعنی ما از جمله شاگردای تنبل نبودم که من ندارم چیکی را نتونم یاد بگیرم، اما گفتم و دیگه که یک کمه کمی علاقه ما و خود به خود طرفم کارگردانی زیاد شد. باز ما میجا دیگه کارگردانی فیلم های مستند ما شروع کردم و دیگه بازم اینجا ماندم دیگه.
شما از زبان گفتین، تا جایی که من اطلاع دارم شما یکی از کسایی هستین که بسیار واقعا خوب به زبان چکی مسلط هستین. آقای روشن به یقین که شما به حیث یک علاقمند هنر سینما از سینمای آریانا هم خاطرات زیاد دارین، لطفا از اون دوره ها از خاطراتتان از سینمای آریانا و سایر سینمای کابل قصه کنین.
سینمایی که من اول براسی ما از ولایت قندار آمدم کابل و اونجا که آمدم همه سینماها برای ما واقعا یک چیز جالب بود و برای ما یک سمبول فرهنگ بود، چون ما در قندار فقط یک سینما داشتیم و اون سینما هم یعنی که چون مردم زیاد علاقه داشت بسیار بیروبار می بود. اما در کابل که آمدم دیگه او وقتا مثلا سینمای پامیر بود، آریوب و سینمای تیمورشاهی و بیزاد و دیگه در پالوی از او سینماهای مثل آریانا و پارک و زینب، این سینما ها برای ما سیمبول ازی بود که در اونجا نه تنها فیلم، خو البته در سینما های دیگه فیلم های ایندی زیاد بود، یعنی اصلا مشخص برای فیلم های ایندی بود. اما در این سینما هایی که فعلا یاد کردم آریانا، پارک و زینب، وقتاً فوقتاً بعض فیلم های غیر ایندی هم نمایش بذاشتن میشد، مثلا فیلم های امریکایی، فیلم های روسی، فیلم های نمیدانم ایرانی و فیلمایی که یعنی یا فرانسوی مثلا انگلیسی، و ما زیاد علاقه داشتم که غیر از همین فیلمای هندی یکان فیلمای دیگر هم ببینم و زیادتر با سینما آریانا که یک خب برای من نزدیک بود، ما نزدیک دمو دیوانان خانه ما بود وقت، و دیگه ای که راستی یک سینمای بسیار به نظر ما چی بود از بیرون که می دیدم برای ما بسیار جالب بود. و در او سینما باید ماست که نه تنها فیلم ها مثلا به نمایش گذاشته می شود، بلکه بعض وقتا یکان نمایشات تئاتری هم در اونجا به نمایش گذاشته، یا بعض کنسرت ها باید ماست که در اونجا بود. دیگه به حساب سینما ریانا برای ما واقعا یک سینمای بود که ما هیچ وقت او را فراموش نمی کنم. و حالا که باید می که یعنی حالا که تصور میکنم که مثلا او سینما در او جای نباشه واقعا برای ما جای تاسف است و امیدوار استم که اگه این سینما از اونجا از بین میره با جای ساخت سینمای بهتر خوبتر در این جای ساخته شوه تا مردم بتارن که متشنگی فرهنگی و کلتوری خود رفع کنن.
با سپاس از همکارم طاهر روشن، سینماگر افغان که در مورد خاطراتشان از سینماهای کابل و به طور خاص سینمای آریانا قصه کردند. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین که در او در مورد اهمیت سینما و خبر تخریب سینمای آریانا از خاطرات هنرمندا و فرهنگی های افغان با هم میشنویم.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، در ادامه برنامه از همایون مروت، سینماگر موفق افغان میشنویم. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است. آقای مروت، خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که ما عملا با هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من با هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گلستار. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقف کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. در اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم، و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجاش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همینطور لم لم کده میرفت، هستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفت همینطور لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری، خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام، و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خیلی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینا مقدار سالی که مثلا دیو کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم کار دیگه نشان بدم. صاحب زمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم به اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبر که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتقالت است، بدو که نمیدوی صاحب. انداختم خود از امی بالایی دمی سر خر که انداختم صاحبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد صاحب از امی اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پارشت. صاحب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی تو اگان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم بزایبت نمیگم،
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر را در جای خواب افتاده باز بار از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه یک آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیگ در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر من خدا گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. حالت پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتن. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام دررا و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایده بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه. و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا این که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم و پای راست. این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه. که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تاثیر نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم التماس شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار. من باز امیر خدا گفته نشر میکنم. باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نیم؟ من گفتم که نیم سال چیزی داری برنامه ندارم. گفت خیلی من برای پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتان گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که ناراضی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم به آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. به ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم، در من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو نیفرمای رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امیل عزه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم، 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او برپا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتانست و تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از اون سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب، ما دعوت شدم به این فیلم از اوجه بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون رو در میتون. این در اگه اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان، من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مراد، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که به اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشتم میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت برنامه به آخر رسید، اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. حال توجه کنید به آهنگ جشن دلیدو یا جشن دیدار که موسیقی و تصنیفان از آقای مروت و توسط آوازخوان جوان مجیب سحاک اجرا شده. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم سرگه می پلار دی که خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشه در تا خالی کوم نن ما تختر دی نن ما تختر دی نن ما تختر دی امدان نن ما تختر دی جشن دلی دو ٹولو افتر و نبی تر دے نن ماتا افتر دے امدان نن ماتا افتر دے پټول جهان کې بلا تا ناشنا نلرم تچران لرې مستی او مسکان لرم تچ مې پرسان کې ز غم د دنیا نلرم تچ مې پرسان کې ز غم د دنیا نلرم هر چې به پچا سر سیالی کوم خیر دے چ بے وزلیا پچا سر سیالی کوم سترگے میں پلار دی رڑکے خوشحالی کوم ناستی ما چراغ شے زڑ در تا خالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے تم خپلوان تم سار تم سروان تم گھٹا تم تاوان تم دار تم درمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم کفر تم ایمان تم جنجال ترمان تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم تم خوب جنجالی زخبل جوان با جنجالی کوم سرگی می پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تا خالی کوم سرگی می پلار دی زڑک خوشحالی کوم ناستی ما چرا بشے زڑ در تا خالی کوم نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے یشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے نن ما تختر دے امدان نن ما تختر دے جشن دلی دو ٹولو اختر و نوے تر دے
Thank you.
تداخل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.